این نوبت کاری برای شما آماده شده. برنامه آوای قانون به مدت زمان 54 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد با موضوع تأثیر مقررات ثبتی در استحکام معاملات و قضازدائی.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم جگرو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
سر چی مانی نمی کلانتری؟
دوباره پرمندم.
خدا پسرم.
والا در تو قتل مادر.
به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
شاخصهای یک معامله مستحکم چیست؟ تأثیر مقررات ثبتی بر پیشگیری از وقوع جرائم چگونه است؟ تفاوت سند عادی و سند رسمی در چیست؟ پاسخ به این سوال و سوالات دیگر شما شنوندگان برنامه آوای قانون در خدمت شما هستیم. با سلام، درود و عرض ادب خدمت شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. علی نصری، کارشناس مجری برنامه آوای قانون، تا حدود 1 ساعت افتخار این رو دارم تا در خصوص تأثیر مقررات ثبتی در استحکام معاملات و قضازدائی در خدمت شما بزرگواران باشیم. در خدمت مهمان گرانقدر برنامه جناب دکتر مجید جعفری، افتخار رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران هستیم. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
همراهان عزیز برنامه رادیو گفتگو و بالاخص برنامه آوای قانون که در خدمتشون هستیم میتونن از نقطه نظرات سوالات خودشون از طریق شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تلفن 2265-2385 با ما در میون بگذارن. جناب دکتر، در خصوص این شاخصه های یک معامله مستحکم میخواستم نظراتتون رو بدونم و شنوندگان عزیز رو در این خصوص یاری بکنیم که ببینیم که این شاخصه های یک معامله مستحکم چیست.
بله، عرض شد خدمتون که اول ما تعریفی از معامله خدمت شما عرض کنیم. ببینید، معامله و در واقع اون چیزی که در قانون عبارت دقیق تر هست، عقد، اون چیزی که به هر حال تعریف مشهوری که حقوقدانان ارائه کردن، در واقع توافق دو انشای متقابل هست، یعنی ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر. یک دو نفر با هم میخوان یک قراردادی امضا بکنن، یک طرف ایجاب میکنه و به هر حال میگه من مثلا فرض کنید در عقد بی میگه این رو فروختم، طرف مقابل هم میگه من خریدم، و این معامله و عقد بر صورت، حالا یکی از انواع عقد بی هست، انواع دیگری داره مثل عقد صلح، عقد نکاح و موارد دیگر، که این هر کدوم از اینها خب مقررات خاص خودشون رو دارن، ولی خب یک سری اصول کلی در تمام معاملات وجود داره. اصول کلی و شرایط اساسی صحت معاملات 4 تا هستن عمدتاً. اولین اصلی که وجود داره، اولین شاخصی که وجود داره این هست که بایستی در یک معامله قصد طرفین و رضایتشون وجود داشته باشه. شرط بعدی که وجود داره اهلیت طرفین هست، یعنی متعاملین باید هر دو اهلیت داشته باشن. اهلیت شامل بلوغ، عقل و اختیار هست. یعنی بایستی متعاملین بالغ باشن، عاقل باشن و مختار باشن. بعد شرط دیگری که وجود داره موضوع معینی هست که مورد معامله باشه. یعنی بایستی ما ببینیم چه چیزی رو راجبش معامله میکنیم، دقیقا طرفین اون موضوع رو بدونن، روش به هر حال توافق داشته باشن. نبایستی مثلا مردد باشه، یک وقتی یک معامله میخوان بکنن، یک ماشینی هست، اگر که دو تا ماشین اینجا هست یکیش رو میخوان بخرن، باید دقیقا مشخص بکنن که کدومه، اختلاف نباشه که آقا بعدن حالا تازه برسن سر این که اصلا کدوم رو داشتن معامله میکردن. و نکته آخر، مشروعیت جهت معامله. یعنی یک معامله بایستی جهتش مشروع باشه. اگر یک شخصی دو نفر با هم مثلا قرارداد ببندن، بگن ما بریم حالا خدای نکرده بریم قمار بازی کنیم، بعد بیایم این اون منافعی که هست، اون مبالغی که برنده شدیم هر کدوم برحال با هم نصف به نصف تقسیم میکنیم، خب خود این جهت معامله نامشروعه، پس این معامله باطله. معاملات، پس این چهار تا شرط اساسی برای معاملات بایستی در یک معامله وجود داشته باشه که معامله مستحکم باشه. حالا این که بر صورت ما میگیم معامله مستحکم و شاخصهای یک معامله مستحکم، بایستی ببینیم بر صورت یک معامله باید به چه شرایطی بره جلو و چه شرایطی بین طرفین باشه تا این چهار تا شرط به نحو اساسی تأمین بشه. و حالا مشکل بعدی ما که حالا جدای از این وجود این چهار تا شرط هست، خود جنبه اثباتی هست. یعنی ما میخواییم، چرا الزام داریم که میگیم به حال عقد ازدواج بایستی در دفترخانه ها انجام بشه، در دفاتر ازدواج و طلاق بایستی انجام بشه و همینطور طلاق؟ به خاطر چی؟ به خاطر اون جنبه اثباتیش فردا روش اختلاف نشه که آقا این به هر حال اصلا ازدواج در اصل نکاح یا در اصل طلاق به هر حال اختلاف پیش بیاد. پس اون جنبه استحکام معامله بیشتر، حالا جدایی از وجود این چهار تا شرط، این است که معامله رو ما به یک طوری منعقد بکنیم و به صورتی معامله رو برقرار بکنیم که جنبه اثباتیش قوی باشه. حالا اگر معامله رسمی باشه چه بهتر، اگر غیر رسمی بود حالا باز عرض خواهیم کرد که به چه صورت باشه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات کاملتون در خصوص شاخصه های یک معامله. عرضم بزرگتون در خصوص قوانین ثبتی، خب این قوانین جهت احترام گذاشتن به حقوق مالکیت یا مالکین اینها مصوب شده. حالا میخواییم ببینیم که حالا از این باب که این قوانین، احترام به این قوانین ثبتی و اجرای درست اینها به چگونه میشه که اینها از باب پیشگیری از وقوع جرم عمل کنن، یعنی به چه طریقی اینها میتونن مانع از ورود وقوع جرم بشن؟
ببینید، ما به هر صورت یک مشکلی که در جامعهمون هست این هست که به هر صورت یک سری افرادی که حالا در موضوع مثلا پیشروش ساختمان و معاملاتی که به هر صورت بین مردم رایج هست، اینها میان از این خلایی که وجود داره و مردم به هر صورت به معاملات رسمی گرایش ندارن، از این خلا استفاده میکنن و مثلا فرض کنید یک ملک رو به چند نفر میفروشن و یا میان یک ماشین رو به چند نفر میفروشن. البته خب قطعا اخیرا مثلا از سالهای فرض کنید 90-91 به این طرف که اون اخذ کد رهگیری در معاملات باب شده، معاملات ملکی، و در مورد حالا بحث پیشروش ساختمان در سال 89 قانون پیشروش ساختمان رو تصویب شده که بایستی به هر حال با تنظیم سند رسمی باشه. اگر به این مقررات ثبتی به هر حال به درستی عمل بشه، قطعا در پیشگیری از وقوع جرایم تأثیر داره. به چه صورت؟ به این صورت که اگر یک ملکی یک بار فرض کنید با سند رسمی فروخته بشه، اون شخص دیگه سندی دستش نمیمونه و اگر به هر حال بخواد دوباره بفروشه، خب دیگه دفترخانه استعلام میکنه میبینه اصلا ملک به نام ایشون نیست و نمیتونه دوباره بفروشه. ولی وقتی که به هر حال مردم میان به صورت عادی معامله میکنن، خب یک بار مثلا به صورت عادی به این شخص میفروشه و حالا وعده میذارن که یک مدت دیگری بیان سند بزنن، تا هنوز اون وعده نرسیده میره با سند رسمی به شخص دیگری میفروشه. اگر به مقررات ثبتی عمل بشه و اشخاص به هر حال ملزم باشن که خودشون به هر حال این ضرورت رو درک بکنن که آقا ما به هر حال به جای اینکه قولنامه بنویسیم، بریم در دفترخانه یک دفعه سند بزنیم و اونجا پول رو بدیم و به هر صورت دیگه تمام کارمون اونجا باشه. اگر این رو بهش ملتزم باشن قطعا به هر حال در وقوع جرم و در پیشگیری از وقوع جرایم مؤثر هست. در بحث مثلا همون پیشروش ساختمان که یک زمانی خیلی تخلفات بود، حالا الان کمتر شده، این قانون پیشروش ساختمان الزام کرده که پیشروش ساختمان حتما بایستی با تنظیم سند رسمی باشه و حتی اونجا جرم انگاری شده، گفتن اگر پیش فروشنده به هر صورت این دو طرف این رو به صورت عادی انجام بدن، پیش بینی شده که برای پیش فروشنده به هر حال مجازات حبس در نظر گرفتن. اگر مردم این قانون رو به هر حال به درستی بهش عمل بکنن و پیش فروشنده ها و پیش خریداران این رو مد نظر قرار بدن و با تنظیم سند رسمی باشه، خب قطعا اینجا از وقوع جرم همون انتقال مال غیر جلوگیری میشه. و حالا موارد باز بسیار دیگری داریم که این حالا نمونه هایی بود عرض کردم خدمتتون.
بسیار عالی. من قبل از اینکه پیامک شنوندگان محترم رو بخونم خدمت مهمان گرامی و سوال رو مطرح کنم، یک بار دیگه راهی ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان عرض میکنم. دوستان عزیز میتونن سوالات و نظراتشون رو از طریق شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تلفن 2265-2385 با ما و مهمان گرانقدرمون در میون بذارن. عرضم حضورتون آقای دکتر، آقای دوست عزیزی به نام آقای حسن ولیون از تهران پیامک دادن در این خصوص که آیا برای آپارتمان هم میشه از طریق ماده 147 اقدام به تنظیم سند کرد یا سند گرفت، چون ظاهرن به مالک دسترسی ندارن یا خیر؟
ببینید، ما این قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت رو که داشتیم، این قانون دیگه الان عملا نسخ شده و قانون دیگری به جاش اومده. الان قانونی که داریم از سال 90 تصویب شده قانونی هست به نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند. اینجا در این قانون پیش بینی شده که خب حالا هر مال غیر منقولی هم از آپارتمان و هر چه که باشه با شرایطی که در اون قانون وجود داره میشه براش درخواست سند کرد. اون شرایط حالا چی هستن؟ یکی از شرایط این هست که اون جا به هر حال سابقه ثبتی داره و اون ملک به هر حال به ثبت رسیده، به هر حال اون پلاک ثبتیش مشخصه، از ثبت استعلام بشه مشخصه که مالک کی هست، ولی به اون مالک دسترسی وجود نداره. مالک مثلا در به هر حال خارج از کشوره یا اصلا به هر حال نیستش، این مفقود، اصلا وضعیتش مشخص نیست به چه صورته. اگر ایشون به هر حال اون مبایی‌نامه‌ای داشته باشن که از اون مالک و حالا ایادی قبلی و اینها همه اسنادشون کامل باشه، میتونن مراجعه بکنن به سایت سازمان ثبت. در اونجا لینکی وجود داره برای ثبت نام این گونه موارد و میتونن اونجا تکمیل بکنن مدارکی که پیش بینی شده. حالا اونجا رو اول بایستی برن اون مدارک رو تکمیل بکنن، مثلا نقشه نمیدونم 1-2000 هست و موبایل نامه ها، اینها رو همه رو اسکن بکنن، از طریق اون سایت بارگذاری بکنن و درخواستشون رو بدن به اداره ثبت مربوطه ارجاع میشه. در اونجا هیئتی وجود داره، هیئت حل اختلاف وجود داره که یکی از اعضاش یک نفر قاضی دادگستری هست، نماینده اداره ثبت عضو دیگر هست و نماینده اداره راه و شهرسازی و یا جهاد کشاورزی. حالا این ویاش به خاطر این است که بعضی اراضی و ساختمان ها در محدوده شهرها هستن که اونها رو برار اون نماینده راه و شهرسازی شرکت میکنه و بعضی در خارج از شهرها که اونها رو نماینده جهاد کشاورزی شرکت میکنه. در اون هیئت تصمیم میگیرن که حالا برار درخواست ایشون موجه هست یا خیر. اگر درخواستشون رو وارد بدونن، اونجا برحال دستور میدن و رأی میدن که بهشون سند صادر بشه.
بسیار عالی. بعد پیامک دیگه ای داریم از مشهد مقدس، آقای محمد قنبری، که فکر میکنم سوالشون هم خیلی مرتبط با برنامه باشه و جالبه که فرمودن از باب قضا زدائی و اینکه حالا حجم پرونده های املاک به قوه قضایی یا دستگاه قضایی ارجاع نشه، نمیشه ما بخوایم از قوه قضایی که قانونی رو یا پیشنهاد بده به مجلس مصوب بشه که هر گونه نقل و انتقال الزام بشه ثبتش، یا مثلا هم نقل و انتقالات هم اموال و املاکی که وجود داره حتما یک قانونی باشه که این را رو ملزم کنن به ثبت اون ملک به نام مالک؟
ببینید ما به هر صورت اون چیزی که در عمل داریم اون به هر حال همچون قانونهایی واقعا ما الان داریم، یعنی ماده 22 قانون ثبت میگه محاکم و ادارات دولتی کسی رو مالک میشناسند که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا ملک ارثاً به وی رسیده باشد، یعنی ممکنه ملک به نام خودش باشه و یا به نام مثلا پدرش باشه، پدرش فوت کرده، ایشون گواهی حسب وراثت داره، اون گواهی رو ارائه میده و به هر حال مشخص میشه که ایشون مالکه. در همون قانون ماده 47 و 48ش باز تاکید میکنه که تمام نقل و انتقالات بایستی به ثبت برسن و اگر به هر حال هر گونه حتی به هر حال اجاره و صلح منافع اینها رو هم تاکید میکنه. ولی خب اون چیزی که در بین مردم رایج هست به خاطر مشکلاتی که در نقل و انتقال رسمی وجود داره، مثلا زمانبر هست و هزینه هایی داره و اینها، گرایش مردم به همین معاملات عادی هست. حالا این معاملات عادی هم اون چیزی که از اون مواد برمیاد و اون به هر صورت در رویه قضایی عمل میشه، اون نقل و انتقالات عادی به هر حال باطل نیستن. یعنی ما به هر حال اون چیزی که همکاران ما استنباط میکنن و از اون مواد برمیاد این است که این نقل و انتقالات عادی نیست، باطل نیستن، ولی خب اون ادارات دولتی اینها رو به رسمیت نمیشناسن. یعنی اگر کسی با سند عادی مراجعه بکنه به اداره ثبت، خب این به ادارات دیگه یا اداره ثبت این رو به رسمیت نمیشناسه و میگه که صاحب سند بیاد. حالا برای اینکه این مشکل حل بشه و دیگه معاملات عادی ممنوع بشه و انجام نشه، مجلس اومدن در قانون احکام دائمی برنامه‌های 5 ساله در ماده 62 اومدن این رو اصلاح بکنن و گفتن که به هر صورت در اون ماده پیش بینی شده که تمام نقل و انتقالات هم از برال نقل و انتقالات املاک بایستی به ثبت برسن و حتی اجاره شون رو هم تاکید کردن بایستی به ثبت برسن و الا در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیستند. حالا از اون طرف شورای نگهبان ایراد کردن، گفتن برال این اگر که واقعا یک معامله اعتبار شرعی داشته باشه ولو این که به ثبت نرسه شما دارید این رو ممنوع میکنید، خب این درست نیست. مجلس اومدن این رو اصلاح کردن و در مصوبه بعدی گفتن که مگر نقل و انتقالاتی که به هر حال در دادگاه صحتشون احراز بشه، یعنی اون اعتبار شرعیشون اصلاح به هر حال احراز بشه. خب این استثنایی که زدن در واقع کل فلسفه ماده رو از بین برد، یعنی هر شخصی میتونه استناد بکنه و بگه که من به هر صورت این معامله عادی که انجام دادم این معامله اعتبار شرعی داره و اون اعتبار شرعیش رو دادگاه بررسی بکنه، اگه واقعا برار به اون رسید دیگه اون معامله رو معتبر بدن. پس مجلس در این راستا تلاش کرد ولی خب با اون مانع مواجه شد و به صورت هنوز متأسفانه ما اون قانونی که آخرین قانون گذاری که داشتیم این بوده، همین ماده 62 و بعد از اون قانون دیگری نداریم و این خلأ واقعا وجود داره. اخیراً آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه هم یک سری در مطالبشون فرمودن که یک بار برای همیشه بایستی این قضیه حل بشه و حالا این رو انشالله که امیدواریم رایزنی بکنن و یک قانونی حالا حداقل از اگر از جهت شرعی هم حالا همچین مشکلی وجود داره از باب مصلحت انشالله اگر مجلس هم نمیتواند، شورای نگهبان هم نمیتواند از باب اون شرعی بودن تایید بکنه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام این رو تصویب بکنه، این که به هر حال انتقالات عادی مثلا از یک تاریخی به بعد دیگه کلا منسوخ بشه و از اعتبار خارج بشه در مورد املاک تا مردم دیگه خیالشون راحت بشه و از اون ور اگر این هم انجام بشه واقعا در زمینه پرونده ها هم ما خیلی کمک میکنه به رفع تاری داده است.
حتما، مخصوصا قسمت فرمایشاتون قسمت آخرش که خیلی هم مهمه دیگه، از این سرگردونی مردم و حتی حالا اطلاع دادرسی و مشکلاتی برای قوه قضاییه قطعا گریبانگیر هم قوه هم مردم نخواهد بود. بعد خانم مریم احمدی از روستای خیرآباد چناران، فکر میکنم خراسان رضوی باشه، پیامک دادن که سال 81 به اتفاق خانوادهشون یک گاوداری خریدن در ملک کشاورزی به صورت سند عادی و این مالک قبلی ظاهرا دسترسی بهش نیست، خارج از کشور رفته و در خصوص اسناد این به چه طریقی اقدام باید بکنن؟ آیا میخوان ببینن از امکانش هست که بدون مراجعه به دادگاه انجام بشه یا خیر؟
ببینید ایشون اگر بخوان به دادگاه مراجعه بکنن که قطعا امکان هست، یعنی ایشون میتونن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی تر بکنن در دادگاه به طرفیت مالک. حالا مالک اگر که اصلا در خارج از کشور هم هست اشکالی نداره، ابلاغ بده، خارج از کشور هم امکان پذیره، میتونن اقامتگاهشون رو بگن و به همون شکل طرح دعوا بکنن و رأی بگیرن از دادگاه. اگر ایشون حاضر شدن و اومدن سند زدن که فبها، اگر که نیومدن نماینده دادگاه میره از طرف ایشون امضا میکنه. و البته باز راهکار دیگری که وجود داره، ایشون به هر حال میگن که میشود به دادگاه مراجعه نکرد، همون هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند هست که اونجا عرض کردم اگر کسی ادعا بکند که به مالک دسترسی نداره، اونجا میتونه از طریق همون قانون با ارائه اون مدارکی که حالا در سایت پیش بینی شده و اونها رو اسکن بکنه به اون هیئت ارجاع بشه. در هیئت اگر به هر حال این حقانیتشون رو تشخیص بدن و حکم بدن به این که سند براشون صادر بشه، قطعا در اونجا صادر خواهد شد.
بسیار عالی، امیدوارم که این مخاطب عزیز راضی شده باشن و جواب سوالشون رو گرفته باشن. آقای دکتر، در خصوص اسناد عادی و رسمی در قانون خب تعریفی داره که در عرف یا جامعه شاید تفاوتی داشته باشه. میخوام این رو از مصدر حضرت عالی بپرسم که تفاوتشون در چی هست و چه بار حقوقی مترتب هست بر این دو مورد، اسناد عادی و اسناد رسمی؟
بله، اسناد عادی بر صورت ما اگر تعریف سند رسمی رو بدونیم، تعریف سند عادی هم مشخص میشه. سند رسمی اون چه که در قانون مدنی تصریف شده برحال معین شده و اعلام شده این هست که سند رسمی سندی است که نزد مامورین دولتی و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا ادارات ثبت و یا ادارات دیگر، یعنی هر سندی که در ادارات دولتی و یا دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت و یا مامورین دولتی ذی‌صلاح در حیطه وظایفشون و در حیطه صلاحیتشون تنظیم میشه، اینها سند رسمی هستند. سند عادی اسناد دیگر هستند، یعنی هر آنچه که بین مردم در خارج از این شرایط به هر حال تنظیم میشه بینشون سند عادی هستند. تعریف خود سند هم در قانون مدنی باز اومده که سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. این شد تعریف سند عادی و رسمی. سند رسمی حالا یک سری ویژگی هایی داره. یکی از ویژگی های سند رسمی این هست که قابل انکار و تردید نیست. یعنی اگر شما عرض کردم در اون ابتدا در شاخصه های یک معامله مستحکم این هست که جنبه اثباتی معامله قوی باشه، یعنی شما وقتی که معامله رو انجام دادید دیگه فردا اون طرف بیاد بگه آقا این امضای من نیست، من اصلا به هر حال خواب بودم این رو اثر انگشت من رو روش زدن و قص الهازه، اگر از این بهانه ها نتونه بیاره. خب سند رسمی وقتی که تنظیم بشه قانون میگه این سند قابل انکار و تردید نیست، یعنی طرف وقتی که میره نزد سردفتر و سردفتر به هر حال تکلیف داره که اهلیت ایشون رو احراز بکنه و مسائل دیگر رو و اون معامله رو استعلام بکنه، سابقه ثبتی رو و تمام شرایط رو رعایت بکنه. و البته قبلا خب سردفتران اون دفاتر اسناد رسمی مثل الان نبودن، الان خب به صورت معاملات به صورت الکترونیکی و برخط هست، شخصی که در دفترخانه حاضر میشه دقیقاً اثر انگشتش در اونجا اسکن میشه و بلافاصله اون معامله و اون سندی که معامله شده در سایت قرار میگیره و میشه اون رو صحتش رو با اون به هر حال کدی که روی سند هست استعلام کرد که آقا این به هر حال الان سند آیا وجود داره و صحیح هست و یا جعلی هست. حالا قبلا یک معامله میشد در دفترخانه، سند هم رسمی بود ولی خب خلاصه معامله رو به صورت دستی میفرستادن با پست، میرفت در اداره ثبت. در اداره ثبت هم خب تراکم کاری بود، یه دفعه میدیدید مثلا یه گونی خلاصه معامله همینطور مونده و در دفاتر ثبت نکردن. مثلا دادگاه اعلام میکنه آقا این ملک الان به نام کیه، هنوز اون مالک قدیمی رو اعلام میکنه. چرا؟ چون اون خلاصه معامله در دفتر املاک ثبت نشده ولی الان به صورت آنلاین و برخط ثبت میشه. خب عرض میکردم که اینها همش باعث میشه که این جنبه اثباتی این سند رسمی بالا بره و سند رسمی که تنظیم میشه دیگه به هر حال خیلی معتبر و دقیق هست و قابل استلام هست. ولی سند عادی شخص در دادگاه ارائه میکنه، میگه آقا این به هر حال ایشون با این قولنامه این میک رو من فروختن، طرف میاد میگه که اصلا این امضای من نیست، دادگاه بر صورت برای اینکه واقعا این حقیقت رو احراز بکنه ناچاره بفرسته به کارشناسی، کارشناس خط امضا، و حالا دوباره کارشناسی بشه، باز اعتراض بکنن بره هیئت سه نفره و همینطور طول رو کشه. خب این اگر سند رسمی بود دیگه به راحتی اون مراحل رو نداشت و از اطالی دادرسی جلوگیری میکرد و به حقش زودتر میرسید. باز یه مرحله بالاتر، اصلا شما وقتی سند رسمی دارید برای اجرای سند رسمی نیازی ندارید به دادگاه. اصلا دادگاه شما میرید دادگاه، خب دادگاه بایستی الان بهتون وقت بده، اول یک پرونده تشکیل بدید، هزینه دادرسی بدید، بعد بر صورت جلسه دادرسی تشکیل بشه و طرفین دعوت بشن، رأی صادر بشه، رأی قابل اعتراض و همینطور ادامه داره. ولی شما وقتی سند رسمی دارید درش یک تعهد منجزی وجود داره که آقا بله ایشان به این شخص اینقدر بدهکار است و یا بایستی میک رو در تاریخ فلان تخلیه نماید، این رو میتونه اون صاحب سند به دفترخانه ارائه بده، درخواست صدور اجرایی بکنه، اجرایی صادر بشه و اجرایی که صادر شد از طریق اجرای احکام همون اداره ثبت اجرا گذاشته بشه و اون به حقش برسه. پس این همه تفاوت بین سند عادی و رسمی هست.
ممنون. عرضم بزرگتون، شنونده گرامی پشت خط هستن، ازشون میخوام معرفی بفرمایید خودشون رو، از کجا تماس میگیرن و سوالشون رو مطرح بفرمایید.
الو سلام.
سلام،
خسته نباشین. خیلی سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم از خدمت مهمان برنامه‌تون، این که خانمی هستن که میخوان مهریه‌شون رو اجرا بذارن و با توجه به اینکه سند ازدواج هم یه سند رسمی هستش، میخواستم ببینم با توجه به اینکه قانون‌ها و آیین‌نامه‌های جدیدی مدام یا در حال تغییر هستن یا در حال تصویب، خواستم ببینم که ایشون آیا میتونن از دفاتر اسناد هم ابتداعا درخواستشون رو پیگیری بکنن یا اینکه باید مستقیما به دادگاه مراجعه بکنن.
ممنون از سوالتون.
خیلی متشکرم. ممنون، خدا
نگهدار.
بله، در جواب این شنونده از اون رو عرض کنم که خب سند رسمی، حالا قبلا بر صورت در مورد اینکه آیا این سند رسمی رو توش عرض کردم که میشود سند رسمی اگر درش یک تعهد منجزی وجود داشته باشه از طریق دفاتر اسناد رسمی کمون، حالا در مورد سند ازدواج مثلا برن همون دفتر ازدواجی که بوده و اونجا میتونن برن درخواست اجرایی بکنن، اجرایی صادر بشه و از طریق اجرای ثبت اون سند رو به هر حال اجرا بذارن و وصول بکنن. از قدیم الایام اختلاف نظر بود که آیا این به هر حال در مورد مطالبه مهریه و سایر مطالباتی که در اسناد رسمی هست، آیا به هر صورت وقتی اون حق وجود داره دیگه اینها بایستی حتما الزاما برن به دفاتر مراجعه بکنن و درخواست اجرایی بکنن و یا اینکه به دادگاه‌ها هم میتونن مراجعه بکنن؟ قبلا من اون چیزی که حضور ذهن دارم یک رأی وحدت‌طلبی صادر شد که اون حقی که وجود داره مبنی بر مراجعه به دفترخانه‌ها مانع از مراجعه به دادگاه‌ها نیست و میتونن به دادگاه ها مراجعه بکنن. بعد چرا؟ چون البته یک مشکلی که در اونجا در اجرای ثبت وجود داره این است که اجرای ثبت صرفا از طریق توقیف اموال و از طریق ممنوع خروجی میتونه وصول بکنه به هر صورت اون محکومون بهرو، و اگر که شخصی مثلا چیزی به نامش نباشه و یا مثلا ممنوع خروجی هم براش مهم نباشه، خب دیگه اونجا عملا وصول نمیشه. پس اگر که ما بگیم که ایشون اصلا نمیتونه بره دادگاه، خب اون ممکنه به هر صورت بخواد از اون امکان جلب و بازداشت استفاده بکنه و چاره دیگه نداشته باشه، خب بایستی بتونه به دادگاه مراجعه بکنه. اخیراً در سال 95 قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد. در این قانون پیش بینی شده که اون مطالباتی که مستند به سند رسمی هستند مثل همین مهریه و اینها بایستی ابتدا حتما برن در دفاتر در از طریق ادارات ثبت و همون از طریق صدور اجراییه برن مطالبهشون رو انجام بدن، و اگر که ظرف دو ماه رفتن اونجا و ظرف دو ماه هیچ مالی از محکوم علیه به دست نیومد، از اون مثلا زوج به دست نیومد، هیچ مالی به نامش نبود، میتونن اونجا انصراف بدن و بیان در محاکم طرح دعوا بکنن. و یا اینکه مالی به دست اومد ولی ظرف 6 ماه اجرا نشد، یعنی به هر حال